أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كما أن المراد بما في التوقيع من رواة حديثنا الإشارة إلى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم وإن لم يكن فقيها. مسئله که مطرح بود این بود که قدر متيقن از ادله فقیه جامع الشرائط به نحو مجتهد مطلق است، یعنی اجتهاد مطلق لازم است برای اینکه شخص بخواهد متصدی امر قضاء و حکم و اقامه حدود و اینجور امور بشود، باید مجتهد مطلق باشد. مجتهد متجزی کفایت نمی کند. عرض کردیم که مقبوله عمر ابن حنظله رو فرمودند هی العمده، یعنی دلیل محوری و دلالتگر مرکزی و اون چیزی که ثقل بحث و استدلال به عهده اوست در این مسئله، مقبوله عمر ابن حنظله هستش که سایر ادله رو به این دلیل باز میگردونیم و با توجه به اون تبیین و توجیه میکنیم. فلذا مشهوره ابی خدیجه یا به تعبیرشون مقبوله ابی خدیجه یا توقیع شریف یا حتی صحیحه ابی بصیر و خبر دوم او، اینا رو همه رو به او برمیگردونیم، به مقبوله عمر ابن حنظله برمیگردونیم. به هر حال جلسه گذشتم عرض کردم که یک دلیل به عنوان عمده و دلیل محوری در نظر گرفته میشه، حالا این جهات مختلفی ممکن است که داشته باشد. یکی این که تنها دلیل دارای حجیت درباره مسئله مورد بحث باشه. به هر حال ادله مختلفی مطرح هستند اما از حجیت ساقطند. روایاتی هستند، نصوصی هستند، مواردی که بهشون استدلال شده است شاید مطرح باشند اما از حجیت ساقطند یا دارای ضعف هستند، فلذا نمی شود اونها رو به عنوان دلیل ذکر کرد. در خیلی اگر بخواد انسان بهشون اعتراض بکند در حد شاهد و مؤید. دوم این که شهرت بر عمل به اون دلیل منعقد شده باشد، اون دلیلی که بهش میگیم هی العمده، شهرت بر اون در عمل به اون دلیل منعقد شده باشد، لذا اون میشه دلیل محوری. سوم این که دلالت واضح‌تری نسبت به ادله دیگر داشته باشه. چهارم این که سند قوی‌تری داشته باشه. پنجم این که تفاصیل و جزئیات بیشتری در اون اومده باشه، اونای دیگه یالت اجمال داشته باشن، این نه، این مفصل تر باشد، جزئیاتی بیشتر دارد، شرایطو دارد، ویژگی ها رو دارد، قیود رو بیان کرده است. بعد عناوین از این قبیل دیگه. حالا به هر حال میخوام بگم که اینجا ما این دلیل میاد مرکز قرار میگیره، مرکز استدلال میشه این دلیل، دیگه ادله دیگه هولوشین. البته همه جا ما چنین حالتی رو نداریم، این بعضی جا اینطور است. خب بعضی جا اصلا شما یه دلیل بیشتر نداری، حالا دلیل عمده دیگه معنا نداره دیگه، اصلا یک دلیل داری، کلا یک روایتی است، کلا یک دلیلی شما داری، اونجا دیگه معنا نداره. میگه دلیل محوری ما اینه، میگه خب حالا دلیل محوریتون نه، دلایل دیگه تون چی؟ میگه هیچ دیگه دلیلی نداریم که، این نمیشه. نه معمولا تعبیر به کار نمیبرن اونجا، نه این جایی است که روایات مختلفی مثلا در اونجا وجود دارد، اما یکی رو شما میگید و هی العمده، اینو در مرکز قرار میدهید. یا نه روایات متعددی هست الا اینکه با همدیگه برابرند، اینطور نیست که یکی قوی تر از دیگری باشد به این جهاتی که عرض کردم، فلذا باز هی العمده ندارید دیگه، همون چند تا روایت دارید، از همون چند تا استفاده میکنید، اگر نیاز به جمع هم باشد بینشون جمع میکنید و استفاده میکنه. گرچه در میان ادله اون دلیلی که مقدم میشود بر ادله دیگر طبیعتاً اقواست از اونها دیگه، دلیلی که مقدم میشه حالا به تخصیص یا به تقیید یا به حکومت مقدم میشه طبیعتاً اقوا هم هست، اما در این حال بازم عمده، شاید کلمه عمده به کار نمیبرن. اونجایی که عمده به کار ببرن معمولاً به همین عناوین نیست که خدمت شما عرض شد. خیلی خوب، پس بحثشون اینطوری پیش گرفتن، حالا دارن میگن که توقیع شریف هم همینطور. توقیع دارد روات حدیثنا. خب امام معصوم میاد که یه راوی حدیث رو که النقالو کالبقال، این رو میاد که مثلا حجت قرار میداد بر امت، صرفا یه چند تا حدیثی حفظ کرده، این که میشه حجت بر امت میشه که امام که طور قرار نمیداد که عرض خدمتتون که. و بعدم روایات اهل بیت هم واضح هست که تأکید میکنن که این راوی حدیث فایده ای ندارد که صرفا کلمات رو نقل بکنه، مهم این است که بفهمه، درایت الحدیث مهمه. بر تقدیر فرمودن که اینم که در توقیع آمده روات حدیثنا، الاشارتو کما ان المراد به ما فی التوقیع، منظور از آنچه که در توقیع است من روات حدیثنا، که آمده است روات حدیثنا، الاشاره الى الفقيه المزبور لا مطلق الراوي لحديثهم با ان لم يكن فقيها، این که حضرت فرمودند که اما الحوادث الواقعه فرج او فيها الى روات حديثنا، این اشاره به همون فقيه مطلق است، نه مطلق راوی حدیث اهل بیت. و ان لم يكن فقيها، و اگرچه فقيه نباشد، چجور فقيهی؟ فقيهی که ذا بصیره فيها، این دارای بصیرت باشد فیها، حالا فیها بخورد به همون فرض بفرمایید که احادیث اهل بیت یا بالاخره چیز از این قبیل در احکام شرعیه مثلا طور، بله در روایات، عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقیدها و ناسخها و منسوخها و غیر ذلک ما اشاروا علیهم السلام الیه فی کلامهم، این بدون تشخیص بتونه بده عام روایات رو، خاص روایات رو، مطلق روایات رو، مقید اونها رو، ناسخشون رو، منسوخشون رو و ویژگی های دیگری که در کلمات اونها هست و مورد اشاره قرار داده اند. بر تقدیر خب کذا ما فی مقبول ابی خدیجه، در مشهوره ابی خدیجه یا مقبول ابی خدیجه هم به همین ترتیب هستش، لا ان المراد منهم مطلق العالم بشیء من قضاياهم، ایسر کسی که یه چیزی از قضایای اونها رو بدونه، ولو المساله الواحده، المساله الواحده فی الطهاره او الصلاه، جلسه قبلم عرض کردیم مثلا یه کسی باشه یک مساله از طهارت بلده، یک مساله از صلات بلده، میگه آقا دیگه صدق میکنه دیگه، منم یه چیزی از قضایای اهل بیت خبر دارم. البته حالا این قضایای اهل بیت اینجا مراد چیه؟ منظور قضاوت‌های اهل بیت علیهم السلام، قضاوت‌های اوناست، یا قضایا جمع قضیه است دیگه، یعنی همون به تعبیری که ما تو فارسی میگیم گزاره ها، مثلا یک مطالب اونها. حالا هرچی، بالاخره اینطور که برداشت دارن میکنن نشون میداد که نه، این قضایا اختصاص به قضاوت ها ندارد، یعنی صرفا امور قضایی نه، قضایا یعنی همون علوم و معارف اهل بیت، از علوم و معارف اهل بیت چیزی بداند. خب حالا که از علوم و معارف اهل بیت چیزی بداند، ولو اینکه این چیزی که بداند یه مسئله ایست در طهارت یا صلات، یک مسئله فرق بفرمایید اینطور باشد، خب طبعا اینطور نمیتونه باشه، عرض کردم به تناسب حکم و موضوع. منتها سخن دیگه که اینجا مطرح است این هستش که آیا اگر کسی به مثلا این روایت استناد بخواد بکند برای اثبات اینکه مجتهد متجزی هم میتواند قضاوت بکند، یعنی او هم دارد میگد که شیئا من قضاياهم، یعنی مسئله واحده من الطهاره یا من الصلات، اینطور میگد، یعنی همچه کسی هست یه همچه حرف بزنه؟ قطعا اینطور نیست. اگر کسی هم به این روایت استناد بکند، برای اینکه بخواد بگد که مجتهد متجزی میتواند این کار بکنه، مجتهد متجزی که از قضا تخصصش تو همون قسمتی باشد که میخواد داوری بکنه و قضاوت بکنه، اینطور باشد مثلا، یا فلانی در مسائل مثلا واردتره، ما به او مراجعه میکنیم و استفاده میکنیم. فرض بفرمایید که ببینیم که نظر مبارک ایشون چی هست. فرض بفرمایید که شما در بحث تقلید، اونهایی که قائل به تبعیض تقلید هستن، بسیار این رو نظر رو دارن دیگه، تبعیض تقلید رو قائل هستن، خب در اونجا مثلا از قدیم مرسوم بوده، میگفتن مثلا فلان عالم در عبادات اعلمه، فلانی در معاملات اعلمه، یعنی تبعیض به این شکل قائل میشدن، فلانی در فلان بحث، فلانی در فلان بحث، عرضم خدمتتون که و اینطور. وقتی بله 20 سال پیش، بله 20 سال که شده، بله 20 سال که چیزی نیست مثلا، بله انقدر زمان سریع میگذره، بله 20 سال پیش ما یه شهری رفته بودیم، یک مرکز استانی سارنک مثلا، بعد اونجا امام جمعه ای برای اونجا نصب شده بود، خب مردم خیلی تحویل گرفته بودن فلان از این حرفا و به عنوان آیت الله و فلان و شخصیتی بود، خب واقعا شخصیت ارزشمندی بود، حالا من بلاز علمی شو نمیدونم چقدر بود، ولی بلاز شخصیتی و اخلاقی اینا شخصیت خیلی خوب بود برتقدیم. بعد اونجا این بسیج دانشجوی دانشگاهی اونجا وقت گرفتن اومدن دیدن ما، ما رفتیم اون شهر اومدن دیدن، اومدن دیدن و فلان از این حرفا، و بعد که حالا کلی سوالات داشتن چیکار کنیم چیکار نکنیم فلان از این حرفا، بعد گفتن ما یک مسئله هم هست که به شکل خاص می‌خوایم مطرح بکنیم، دغدغه‌ای شده برای ما و نگرانی شده. گفتم بفرمایید. دیگه اغیار رو فرستادن رفتن و دیگه اون اوحدی از اشخاص اون خلص اون اساتون که دیگه افراد نابشون باقی موندن و که اون مسئله ای که سری از اسرار بود و بیان صعب مستصعب بود میخواستن بیان بکنن و لذا ما خودمون آماده کردیم که الان چه مسئله میخواد مطرح بشه. بر تقدیر گفتن آ ما سالها چشم کشیده بودیم که یک آیت اللهی بیاد در استان ما و مثلا بشود نماینده رهبری و امام جمعه مرکز استان فرازی حرفا، و ایشون که آمد ما خیلی خوشحال شدیم که بالاخره ما هم صاحبی همچین چیزی شدیم فلان، ولیکن الان ما با یه بحرانی مواجهیم. چرا؟ گفتن ما به پیام رهبری و حکم رهبری دست پیدا کردیم، ایشون نوشته حجت الاسلام فلانی هست و میگو اصلا تمام اون چیزای ما از بین رفت، تمام اون خوشحالی ها و آرزوها و همه باطل شد که این آقا اصلا آیت الله هم حجت الاسلام بود. و بعد من واقعا اول واقعا نگران بودم چی میخوان بگن، بعد دیگه حالا بعد که مدتی خب با هم دیگه شوخی کردیم و به روال عادی خندیدیم اینا، گفتم نه ایشون برای شما آیت الله بیش از این حرفا مطرح اون شما کار نداشته باشید. گفتن ما شنیدیم ایشون در باب صلات مجتهده، نام گفتن تا این یعنی چی؟ چطور میشه فقط آدم یه قسمتی مجتهد بشه؟ فهم چرا اینم داریم اینم مسئله نداره هست پیدا میشه از خودتون که حالا هم چطور شده باید بچه های این گفته بودن که بله ایشون مجتهده متجدد در باب صلاته، و گفتیم همین مقدارم بسه، امام جمعه است دیگه میخواد نماز بخونه براتون، بدون نماز احکام شیاز الحمدلله ایشون بلد، حالا مجتهد به اون مفهوم نباشه احکام نماز رو وارده از خودتون که برای امام جمعگی همین مقدار کفایت میکنه، بیش از این انتظار نداشته باشه. به هر تقدیر او تو هم رشته خودش، تو رشته‌ای که میخواد داوری کنه قضاوت بکنه مجتهد باشد، مجتهدان ها متجزی عرض منظرتون که به تو اون قصه وارد باشد، اینو ما بگیم، نه اینکه طرف میخواد در باب یه مسئله فرض بفرمایید که حقوقی در یه مسئله مالی و اقتصادی قضاوت کنه، در یک مسئله جنایی قضاوت بکنه، بعد بگن که بله ولو مسئلتون واحده در طهارت اگه بلد باشی میتونی دیگه اینجا قضاوت کنی. خب کی همچی حرفی میزنند؟ این دیگه خیلی چیز نیست، کسی حرف نمیزن. بر تقدیر ایشون میخوان حالا شبهه رو سنگین بگیرن که فایده ندارد، این شیء من قضایاهم رو شما نگید که یعنی یه چیزی بلد باشد، این یه چیز خیلی یه چیز مهمیه، چیز مهمی باید بلد باشد که همون بفرمایید که مجتهد مطلق باشد. بر تقدیر عرض کردم والذی یسهل الخطب، این که ایشون همه رو میخوان برگردونن به مقبوله عمر بن حنظله و بر اساس او همه اینا رو توجیه و تبیین بفرماین، گرچه اینجا در واقع من باب تناسب حکم موضوع هم هست دیگه، میگن کسی که میخواد یه همچین کار بزرگی انجام بدهد باید از چنین علمی هم برخوردار باشد. لا ان المراد منه بفرمایید که مطلق العالم بشیء من قضایاهم، چیزی از قضایای اهل بیت بدونه، ولو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة، یک مسئله در باب طهارت یا صلات رو، خصوصا بعد ما ورد عنهم علیهم السلام. این روایتی که قبلا هم اینو خوندیم به مناسبت بیان خود صاحب جواهر که در لحن قول اهل بیت، ما اتفاقا این روایت رو قبلا هم خوندیم که گفتیم در غیبت نعمانی باب ده حدیث دوم اونجا این آمده، که در مصدق الوسائل هم باب 15 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 جلد 17 اونجا آمده. ارزم خدمتتون که روایت این استش که انه لا یکون الفقیه فقیهن، خصوصا بعد ما ورد عنهم علیه السلام، انه لا یکون الفقیه فقیهن حتی نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له. فقیه نیست، شخصی فقیه به شمار نمی آید تا جایی که این گونه باشد، حتی نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له. این وقتی ما لحن به قول میکنیم خطاب به او، او میفهمد لحن قول ما را. این رو من دیدم که برخی از افراد خواستن این حدیث رو معنا بکنن، بنده خدا عجیب به زحمت افتادن، چون فکر کردن لحن، این لغت مراجعه کردن ظاهرن، یه معنا رو دیدن. لحن چند معنا داره، یک معنای لحن یعنی غلط حرف زدن، غیر استوار سخن گفتن، از اون خودتون که منحرف سخن گفتن. بعد گفتن خب آها، این که این طور میگه، در قرآن کریم هم داریم که این آیه که در منافقین است آن که از لحن قول اینها این طور فهمیده میشه. گفتن عجب، با اهل بیت اینا روش منافقین رو اجرا میکردن، چجوری بوده؟ غلط حرف میزدن؟ نه آیه معناشه. خب شما ادامه کتاب لغت رو هم نگاه میکردید، اینقدر زحمت نداشت که ما اون دفعه هم عرض کردیم که لحن در لغت چند معنا دارد، چند معنا. یکیش بله غلط، لحن سخن ملحون یعنی سخن مغلوط، سخن غیر استوار، سخنی که قوام ندارد. یه معناش، اما این تنها معناش که نیستش، که معانی دیگه هم دارد. یکی از معانیش به معنی آهنگ و آواز، لحن. شما در قرائت قرآن نمیگن صوت و لحن، لحن سخن، نمو آهنگ سخن، آواز. خیلی خوب، یک معنای دیگهش لحن به معنی رمز، سخن رمزی گفتن. انسان یه چیزی میگه ولی یه جوری که شکل دیگری، مخاطب خاصی دارد. مثلا معنا اینطور که در کتب لغت اینطور گفتن، سخنی که مخاطب خاصی دارد و اون است که میتونه بفهمه شما دارید چی میگید، او قادر است رمزگشایی از سخن شما. به هر تقدیر اینجا مراد این معنایی است که سومی است که عرض کردیم، که سابقه هم اشاره کردیم. به هر تقدیر این از رموز کلمات ما سر در میارد. حالا این که از رموز کلمات ما سر در میارد، به هر حال یا از این حیث است که اهل بیت علیهم السلام احیانا تقییتا مطالبی رو میفرمودن، این باید شخص تشخیص بدهد که اینجا مطلب رو حضرت فرموده است تقییه‌ای بوده، یعنی جهت صدور براش واضح باشد، این به جهت تقییه بوده که امام این رو گفته است، یا نه مراد مبارکشون این طور بوده، یا این باشد، یا این که نه، حالا مراد تقییه هم نباشد، این سخنی که لحن دارد و رمزگونه شده است به خاطر اون ویژگی‌های خاصی است که مکتب اهل بیت دارد. بالاخره یه مجموعه است، یه منظومه است، کسی که در درون این منظومه و مجموعه قرار نداشته باشد نمیفهمد نکاتشو. من خاطرم هستش که این روایت صلات 51 51 رکعت نماز رو عرض کنم که وقتی جایی بودیم، عرض کنم خاطرتون که یک کشوری بودیم، یه آقایی بودش فلسطینی الاصل بود منتها ساکن اردن بود، این روایت رو دیده بود، به من گفتش که این چجوریه شما 51 رکعت نماز، من به روایتی از شما دیدم که شما 51 رکعت نماز دارید، به چه نحوی هستش؟ خب این فکر کرد که مثلا ما 51 رکعت نماز واجب داریم مثلا، یعنی خب میگفت اینا شیعن، که خب قطعا شیعیان منحرفن، این که واضحه، خیلی از مناسکشون فرق دارد با ما، حتما یکیش هم همینه که اینا 51 رکعت نمازن. خب براش توضیح دادم بابا این صلات 51 رکعت مراد اینه، 17 رکعت واجب هستش، بقیه نوافل هست، این شکل و این شکل. خب من خود ترسش ریخت، تموم شد. قبلش وحشت داشت، یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم کسی که شیعه نیست سنیه مثلا احیانا ممکنه سخنی در کلام اهل بیت ببینه و این اصلا استیحاش بکنه، استبعاد بکنه که چی دارن میگن اینا. ولی وقتی که فضای فکری اهل بیت بود، با کلمات اهل بیت آشنا بود، نه منظور مبارکشون این هستش، دارن اینطور میگن. فقیه چنین چیزی رو بتونه بفهمه. خب یه کسی که فقط راوی حدیثه اما از معارف اهل بیت چیزی سر در نمیاره، این به تعبیرشون عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و چیزای از این قبیل نمیفهمه، این میتواند که حجت باشد بر امت آن در حوادث واقعه ما به این آدم رجوع بکنیم، چون این فقط حافظش خوب بوده، چند تا حدیث حفظ کرده، این میتونه حجت بر امت باشد. قطعا مراد این نیست، این دیگه از واضحاته که چنین چیزی مراد نیست. خب نکته بعدی که میفرمان نکته فنی خوبیه، نکته فقاهی و اجتهادی خوبی هست. میفرمان که و خصوصا بعد عدم الجابر لسندها به نسبت الى ذلك بل الموهن متحقق. خب اینم یه نکته جالبیست. چطور؟ ببینید آجان خوب توجه فرمایید، ما میگیم شهرت جابر ضعف سنده، مبنای اصولی ما این هست، خیلی از بزرگان نظر مبارکشون این هستش و ما هم در همون مسیر اونها حرکت کردیم، قائلیم به اینکه شهرت از شهرت قدمایی، شهرت قدمایی این جابر ضعف سنده. خب شهرت قدمایی جابر ضعف سنده یعنی چی؟ حالا یه ذره ایشون بازش میکنه اینجا برای ما، نکته خوبیست و اون چیه؟ این هستش که ببینید یک روایتیست، خوب با من هستید، روایتیست به لحاظ سند خیلی علیه السلام نیست، خیلی قابل اعتنا نیستش. ما میگیم مشهور قدما به این روایت عمل کرده اند و عمل مشهور قدما جابر ضعف سنده. خب تا اینجاش که میگیم واضحه، از اینجا به بعدش نکته آغاز میشه و اون این که مشهور قدما که به این روایت عمل کردن یعنی چی؟ یعنی طبق این فتوا دادن. اما طبق این چه فتوایی دادند؟ یعنی مدلول این روایت رو چی در نظر گرفتند؟ این مهمه، این مهمه، دقت می‌کنم جرس بکنم. یعنی شهرت جابر ضعف سند روایت هست فقط و فقط در همون راستایی که مشهور طبقش فتوا دادن. اینطور نیست که شما فکر کنید که بگه آه الحمدلله سندش درست شد دیگه ما دلالت چه جور دیگه برداشت میکنیم غیر از مشهور. میگیم جناب مشهور دست شما درد نکنه، شما سند اینو برای ما درست کردی، دیگه دلالتش با خودم میره یه دلالت. نه نمیشه، این نمیشه. این نکته خیلی مهم است آقا، خیلی نکته فقهی و اجتهادی فوق العاده مهمی است. اینی که ما قرار بودش که یکی دو روزه این بحث رو تمام بکنیم تو ادامه بدیم و حالا ظاهرا هنوزم کشتره از فضاحتی که من چون دم که نکات خوبی اینجا هست، حیفه که اینا گفته نشه. حالا باز نمارته تا که حساب برگردید اینا بخواد بررسی کنید طول میکشه. خیلی نکته مهمی است، نکته جالبی است که ایشون اینجا میفرمایند که اون شهرتی که جابر ضعف سنده اون بر استفاده مجتهد متجزی در این روایت منعقد نشده. مقبوله ابی خدیجه ضعف سند دارد. حالا مشهور که میگن مشهوره ابی خدیجه، حالا تازه ایشون مقبوله میخورده چیزش کرد، مقبوله ابی خدیجه به تعبیر ایشون یا مشهوره ابی خدیجه درست شهرت پشتشه پشتوانشه بهش عمل کرده، اما مشهور که به این عمل کرده است عمل کرده نه مجتهد متجزی را، یعنی مجتهد متجزی را از این روایت استفاده نکرده، مشهور از این روایت مجتهد مطلق رو برداشت کرده. لذا فقط در راستای برداشت مجتهد مطلق شما میتوانید استناد کنید به عمل مشهور طبق این روایت. خب این نکته خیلی خوبی هست. میفرمایند که بله و خصوصا بعد عدم الجابر لسنده ها، سنده ها میخورد به همین مشهوره ابی خدیجه، مقبوله ابی خدیجه، آن خصوصا که این جابری برای ضعف سندش نیست به نسبت الی ذالک، ذالک یعنی مجتهد متجزی، این جابر ضعف سند این به تعبیر دیگه چک سفید امضا نیست که آقا هر کسی به هر مبلغی، نه این تایید این امضا فقط برای برداشت مجتهد مطلق است، نه هر مجتهدی از این روایت ها، یعنی مدلول روایت شما خواهید هر مجتهد در نظر بگید نخیر، فقط عنایت بفرمایید. نکته مهمه، اگر ما بخواهیم روایت رو به اطلاقه رها بکنیم، به اطلاقه ها رها بکنیم، حتی مجتهد متجزی که سهله، پایین تر از این هم دربر میگیره. آن شیئن من قوایاهم، خب یه کسی یه چیزی از مطالب اهل بیت بدونه، یعنی چقدر الان عموم مردمی که مسلمانن، شیعن، توی مساجد حسینی ها، تکایا، چه میدونم اینجا حضور پیدا میکنن، پای منابر، اینا چیزای زیادی از معارف اهل بیت میدونن. پس این شامل عموم مردم میشه، مگر دیگه یک شخص پشت کوری خیلی بیت تو قار زندگی بکنه هیچ چیزی از معارف اهل بیت ندونه، وگرنه عموم مردم که بالاخره یه چیزی که میدونن دیگه، یه مقداری که خبر دارن دیگه، ها این دیگه خیلی گسترش پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم این حد یقف ندارد به اینکه مجتهد، حالا شما مطلق نشد متجزی، نه اگر روایت بخواد شما رها بکنید سر از خیلی جا در میاره. آیا مشهوری که به این عمل کرده اینطور برداشت کرده؟ قطعا اینطور نبوده. میفرمان که بل الموهن متحقق، موهن متحقق است. یعنی چی؟ یعنی اون وهنی که وجود داشت، کسری که وجود داشت نسبت به سند، ها او جبران نشده، اون کماکان موجوده، متحققین کماکان موجوده نسبت مجتهد غیر مطلق. بفرمایید که فإني لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجزي عدا ما يحكى عن الأردبيلي، من پیدا نکردم کسی که اثبات بکند همه احکام مطلق را برای مجتهد متجزی، همه احکام مجتهد مطلق را برای مجتهد متجزی اثبات کند، عدا ما يحكى عن الأردبيلي، مگر اون چیزی که از جناب محقق اردبیلی حکایت شده، مستدلن به خبر ابی خدیجه و صحیح ابی بصیر. حالا که اردبیلی به این استناد کرد دیگه از مقبول افتاد، شد خبر ابی خدیجه. خب تا قبل از این مقبوله بود، شد خبر ابی خدیجه. بله عرض خواهدتون که بله می‌فرماید که مستدلن به خبر ابی خدیجه و صحیح ابی بصیر، این سوره مبارکه یاسین هستش که اونجا ماجرای حبیب نجار رو که میخواد خداوند تو اون سوره بفرماید، اونجایی که در خود اون منطقه و اون حالا شهری بوده، قریه بوده هرچه، صحبت میکند و مردمش و انحراف اونها و قرآن میگد یه قریه بود. بعد اونجایی که پای حبیب نجار میاد میگه و رجل من مقصد المدینه، میگه این مدینه بود، یعنی شرف المکان بالمکین، این شرف اون منطقه و اون آدمی است که اونجاست. اگر این منطقه زندگی حبیب نجار، این مدینه است. اگر منطقه زندگی اون منحرفین، یه قریه بیشتر نیست. بخواهم خدا از این کارا کرده. سوره مبارکه یاسین ببینید کاملا واضحه، چون که قریه این مدینه، چون که قریه جمعه میگه مدینه. بگذاریم به تقدیر، مراد این هستش. حالا ایشون هم میفرمند که البته خبر که فرمودن دیگه خب عام دی، حالا ما مزاح کردیم خورده، وگرنه خبر که گفتن اشکالی ندارد، این عام هستش، بیان عام. عدا ما یحکا عن الاردبیلی مستدلن به خبر ابی خدیجه، بجز اون چیزی که حکایت شده است از اردبیلی که استدلال کرده است به خبر ابی خدیجه و صحیح ابی بصیر و نحوهما، و صحیح ابی بصیر و اونهایی که امثال این دوتا هستن، عرض کردیم که حالا یا این استش که ایشون خاصه تعبیر عمی به کار ببرد برای خبر ابی خدیجه، یا این است که نه، این تأکیدی است بر همون نکته فنی که خودش برداشت کرده بود، و اینکه چون اردبیلی به خلاف شهرت از این روایت برداشت کرده، پس این روایت دیگه از مقبول بودن و مشهور بودن میفته به یک خبر عادی تبدیل میشود، مخفی نماند که جناب محقق اردبیلی قائل به حجیت اجماع نبوده است. لذا اینکه شما میبینید که محقق اردبیلی مثلا خیلی جرأت فتوایی دارد، اجماع یک طرف، اردبیلی یک طرف دیگه میسته، این جرأت فتوایی نه اینکه ایشون مثلا خیلی بگیم فقیه جسوری بوده، فقیهی بوده است که به راحتی مثلا در مقابل اجماع میسته، نه، اصلا اجماع رو حجت نمیدانسته، اجماع رو به ما با اجماعون حجت نمیدانسته تا چه رسد به شهرت. فلذا اجماع کلا اجماع بوده براش، یعنی فرقی نمی کرده براش که اجماع داریم یا نداریم، لذا به راحتی در مقابل این می ایستاده و فتوا می داده. بگذاریم می‌فرمان که بله این روایات این چنینی مما عرفت المراد بهی ولو به قرینت شهرت العظیمه بل الاجماع به قسمه على اختصاص الاحکام المزبوره بالمجتهد المطلق دون غیرهی. ایشون آمده به روایاتی استدلال کرده و خواسته بگد که همه آنچه که برای مجتهد مطلق میگید برای مجتهد متجزی هم هست، که شما دانستید منظور از این روایات چیه، ولو این منظور را به قرینه شهرت عظیمه بل الاجماع به قسمه شما فهمیده باشید. خب اینم دیگه تیر خلاصی است که ایشون میزنند. یعنی میگه آقا شما از اول بحث پیداست هم تو خیلی چی بودید، یه حالت انکاری تو قلبتون بود که میگه آقا چطور میشه از این مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف و از چطور شما دل اینا بفرمایید که مجتهد مطلق بیرون کشیدی، این انگار تو کت ما نمیره، همچه سختتون بود. میگه خیلی خوب، من دیگه اون چیز نهایی رو رو میکنم و اون این که ولو این که شما این معنا و این دلالت و این مدلول را به قرینه شهرت عظیمه که شکل گرفته است که مشهور نه شهرت معمولی، شهرت بزرگی، شهرت عظیمه ای داریم که همه برداشت کردن که مشهور برداشت کرده است، بلکه مشهور محدودی نیست، مشهور خیلی بزرگی است، اصل خاطرتون که برداشت کردن که مجتهد مطلق دارای این ویژگی هاست و بلکه بالاتر شهرت عظیمه چیه، بگیم اجماع داریم، اونم اجماع به قسمه هم منقول و هم محصل که برداشت می‌شود که این معنا مراد هست و مجتهد مطلق هست. برخی از بزرگان هم ما داریم اینا استدلال که میکنن ادله رو یک به یک رد میکنند، میگن به لحاظ ادله نه مجتهد متجزی هم مانعی نداره، میتواند این جایگاه ها رو چی آقا داشته باشه، میتونه فتوا بده تو همون رشته خودش، ایشون مجتهد متجزی در صلات هست مانعی نه در صلات فتوا بدهد و افراد در باب صلات از او تقلید بکنن، این مانعی ندارد اصلا خاطرتون که، و یا مثلا قضاوت بکند یا چیزهای از این قبیل. خب ادله رو جواب میدن لکن میگن چه کنیم که اینجا اجماع وجود دارد، اجماع وجود دارد. خیلی خوب، میفرمان که ولو به قرینت شهرت العظیمه بل الاجماع به قسمه على اختصاص الاحکام المزبوره بالمجتهد المطلق دون غیرهی. این على اختصاصه متعلق به شهرت عظیمه و اجماع هستا، اینو نزنید به کلام اردبیلی، اردبیلی یه چنین چیزی برداشت کرده که خب واضحه که نه او خلافش برداشت کرده، این شهرت عظیمه و اجماع به قسمه این منعقد شده است بر اختصاص احکامی که گفته شد، مثل افتاء، قضاء، بفرمایید اقامه حدود، اینها که اینها اختصاص دارن به مجتهد مطلق نه غیر از اون. نعم قد احتملنا، یه مطلب دیگری است، یه مطلب دیگری است. ایشون میگن این مسئله اجماع رو جدی بگیرید، ایشون میگن ما در کتاب القضاء در اونجا اینو گفتیم، خوب توجه کنید، در کتاب القضاء گفتیم که اگر شخصی نه تنها مجتهد مطلق نیست که حتی مجتهد متجزی هم نیست، مقلد محضه، لکن مقلدی است که با احکام و فتاوای مقلد خودش آشنایی داره و میاد در چارچوب فتاوای مجتهد خودش و مقلد خودش قضاوت بکنه، چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداشته باشه. نگید جناب صاحب جواهر شما به مجتهد متجزی رضایت ندادی ولی به مقلد رضایت دادی، چطور میشه؟ چرا؟ چون پاسخ میده، میگه مجتهد متجزی مشکلش این است که طبق نظر خودش میخواد عمل بکنه و ما میگیم تو احاطه لازمو نداری، اما این مقلد که نمیخواد طبق نظر خودش عمل بکنه، که این میخواد طبق نظر مرجعش عمل بکنه، طبق نظر مرجعش فرض بفرمایید همه احکام رو دیده، احکام تو همون زمینه خاصی که هستش، خوب مسلطه که فتوای مرجع تقلید چیه، دقیقاً در چارچوب فتوای مرجع تقلیدش میاد چیکار میکنه، قضاوت میکنه، این چه اشکال داشته باشه. میگه ما در کتاب القضاء اینو گفتیم که این مانعی ندارد لولا الاجماع، اگر اجماع برخلافش نبود، فقط ما اجماع داریم که نمیشه، وگرنه اگر اجماع نبود بفرمایید که این میشد و مانعی نداشت. میفرمایم که نعم قد احتملنا فی کتاب القضاء لم یکن اجماعون جواز القضاء مقلد المجتهد المطلق به فتوا مجتهده. بله در کتاب القضاء احتمال دادیم که لم یکن اجماعون، اگر اجماعی نبود، خب شما چیو احتمال دادید؟ جواز القضاء، این جواز مفعول احتملنا. بله احتمال دادیم در کتاب قضا لم یکن اجماعون، اگر اجماعی نبود اینکه جایز باشد قضاوت کردن لمقلد المجتهد المطلق به فتوا مجتهده. مقلد مجتهد مطلق عرض مذارتون که قضاوت بکند طبق فتوای مجتهد خودش. و جوازهو ایضا، جوازهو باز به هم قضا میخورد، و جوازهو ایضا بالمعلوم من احکام اهل البیت علیهم السلام، یا اینکه نه اگرم به فتوای مجتهدش عمل نمی کند به آنچه که از احکام اهل بیت میداند عمل بکند. شما ابتدای بحث اجتهاد و تقلید مثلا عروه رو باز بکنید، اونجا چی فرموده است؟ گفته از مسائلی که ما داریم یا از ضروریات یا از یقینیات یا از غیر از اینها که محل اجتهاد و اینها هستش، فرمودن در ضروریات و یقینیات اجتهاد لازم نیست، جای اجتهاد اصلا نیست، اصلا جای اجتهاد نیست، وقتی جای اجتهاد نیست جای تقلید هم نیست. در ضروریات که کسی از کسی تقلید نمی کند که، در یقینیات که کسی از کسی تقلید نمی کند که. خیلی خوب، حالا این بالمعلوم من احکام اهل البیت بنویسید ضروریات و یقینیات که جای اجتهاد نیست، اون مقداری از احکام اهل بیت که از ضروریات است یا بالاخره معلوم است برای این می داند کاملا نظر اهل بیت رو میدونه، فقیه نیست اما میدونه اهل بیت نظر مبارکشون چی بوده، خبر داره، مثلا اطلاع پیدا کرده است، یا زیادی شهرت دارد، یا این آدم مستقیما مثلا مطلب رو گرفته، یا به واسطه ای بالاخره مطلب رو گرفته و میدونه مطلب اهل بیت دقیقاً جا چی هست، طبق این هم میتونه قضاوت بکند. البته لم یکن اجماعون دیگه، اجماع به خلافش هست البته. بله و جوازه ايضا بالمعلوم من احکام اهل البيت عليهم السلام و يدل عليه قوله عليه السلام، بر این دلالت میکند فی تعداد القضاء قضات. ها یه روایاتی ما داریم که القضات اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، روایت این داریم که القضات و اربعتون، قضات چهار دسته هستن و اونجا تقسیمی که میکنن این هستش که رجل قضا مثلا بالجور یا مثلا علا جهل، حالا تعابیر مختلف تو روایت هستش دیگه، بر تقدیر حالا فرض به اینطور رجل قضا بالجور و هو یعلم، کسیست که به جور قضاوت میکنه و اینم میدوند که دارد به جور قضاوت میکنه. خب اینجاش کجاست آقا؟ فهو فی النار دیگه، واسه جای بحث نداره، فهو فی النار، به جور قضاوت میکنن، به ظلم قضاوت میکنن، میدوند هم دارد این کار رو انجام میده، این که جاش تو جهنم هستش. بعد این شماره یکشه. شماره دوش آقا رجل قضا بالجور و هو لا یعلم، به جور قضاوت میکنه اما نمیدونه. این چی آقا جاش کجاست آقا؟ اینم جاش تو جهنمه، اینم جاش تو جهنمه. خیلی خوب داداش، آدرس واضحه. خیلی خوب، اینا گفتنش آسون است، خدا رحم کنه ما گرفتار نشیم. عرضم خدمتتون که اینم دو. شماره 3 رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم زمیم است اون دو تای قبلی، اینم جاش تو جهنمه. عجیب است، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، چرا؟ به جهتی که تو این حق نداشتی این کارو بکنی، حق نداشتی به این عرصه ورود کنی، منصب تو نبود، تو وارد یه عرصه خطیری شدی که جایگاه تو نبود، حق تو نبود، تو حق اظهار نظر نداشتی. همون نکته است که عرض میکردم که اگر کسی میگد آقا من مسلمانم، شیعم، فلان از این حرفا، میخوام قضاوت بکنم، من میفهم دیگه، حالیم میشه دیگه، بالاخره چیکارات کرد. خب ما میگیم این طاغوته، حتی اگر به حق قضاوت کرده باشه، حتی اگر به حق قضاوت کرده باشه، حق این کار رو نداشتی. و هو لا یعلم یعنی علم ندارد، علم ندارد. خیلی خوب، چهارمین گروه کسی هستش که اینا دیگه بهشتی هستن، که ایشون هم در متن همین را آورده، رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، کسی که به حق قضاوت میکنه و هو یعلم، در حالی که میدوند، یعنی حق رو میشناسه، حق رو میشناسه، فهو فی الجنه، این آدم در بهشت هستش. خب این وهو یعلمش محل بحثه، چقدر میدونه؟ در حد مشتهد مطلق میداند، در حد مشتهد متجزی میداند، یا نه در حد آدم عادی ولی خب از احکام اهل بیت خبر دارد، در چه حدی میدونه؟ ایشون اینجا خواستن استفاده کنن که ایضا بالمعلوم من احکام اهل البیت علیهم الصلاة والسلام، از مخاطبین که خواستن بگن که این و هو یعلم، این تلقه، این شامل هر کسی میشود که مطالب اهل بیت رو بدونه، ولی اینکه اساسا مجتهدم نباشد. باز بگم ایشون میگن اجماع در مقابل این دیدگاه هستا، لکن میگن اگر اجماع نبود از این دلیل میشد استفاده کرد که ولو آدمای معمولی هم که چیزی از مطالب اهل بیت رو بدانند، طبق همون میتونن چه آقا داوری و قضاوت بکنن. بله بله.
چرا اینا
برنمی‌گردن؟ نه آخه این با اون فرق دارد، این با اون فرق دارد. این نکتهش نستش که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حکیم، مرجع تقلید بزرگ محسن حکیم، رفتن خدمت ایشون گفتن آقا فلان امام جماعت چه جوریه؟ عادل؟ عادل نیست، میشه پسرش نماز خون؟ نمیشه نماز خون. شما نجف فکر کنم که قاطبه شما مشرف شدید دیگه، نه یه بار نه دو بار، هر محضرستون که به کرات و مرات اگر اونجا دیده باشید، مثلا مسجد هندی مثلا یا بعضی مسجد دیگه، حالا اطراف حرم هست که احیان رفته باشید، الان باز بهتر شده، اون اوائلش بیشتر اصلا میشه دید، تازه که صدام سقوط کرده و دادم میرفت این صحنه رو بیشتر میدید که مثلا امام جماعت بود اونجا تو محراب وایساده بود، یک صف هم مثلا احیانا پشتش تشکیل شده بود، بعد جمعیت فراوانی جدا جدا داشتن نمازشون میخوندن، فرادا از روحانیون، معممین، دیگران، فلان، همه فرادا نماز بخونن، نجفی ها با دقت میکنین. الان خب دیگه از دست زوار رفتن و فلان از این حرفا، و دیگه میلن جماعت رو شکل میدارن دیگه، اصلا گاهی اوقات جا نیست. آخری باری که ما مشرف شدیم چند سال پیش، نجف اشرف مشرف شدیم، همون مسجد هندی من رفتم، یعنی چند لحظه دیرتر رسیدم مثلا دیگه جابم نرسید، یعنی دم در پر جمعیت بود، صف تشکیل شده بود، ولی اون اوائل دفعه اولی که مثلا ما رفتیم نه دیگه، چون هنوز زوار نیامده بودن لذا همون یه صف جلو تشکیل شد، بقیه تمام معممین ها همه فرادا نماز میخوندن. میخوام بگم یه همچه فضای اینچنینی بوده و حالا هنوزم رسوباتش هست. بگذاریم بر تقدیر آمدن که فلان امام جماعت نجف یا قاده محترم بوده، از به درد بخوری بوده، حسایی بوده، این به نظر شما عادل هست یا عادل نیست ما به این اقتدا بکنیم؟ من آیت الله حکیم در پاسخ گفتن که ایشان عادل است اگر ادعای اجتهاد نداشته باشه، فقط در همین جهت، تنها نکته ای که دارد همینه، یعنی ببینید اگر ادعای اجتهاد نداره شخص عادلی است، اما اگر ادعای اجتهاد بکنه نه این فاسقه، چون داره دروغ میگه، مجتهد نیست. حالا این جهته، این آدم بنده خدا از اول دستاش به نشانه تسلیم بالاه، میگه انا لست به مجتهد، من مجتهد نیستم، هیچ اصلا برانید خلاص، دقت میکنید من مقلدم، من مقلد هستم، یا خودم مقداری از مطالب اهل بیت رو میدونم، خبر دارم، تو شهر مدینه زندگی میکردم، از با اهل بیت ارتباط داشتم، مطالب رو گرفتم، ها، یا این که از طریق مجتهدم مطالب اهل بیت رو گرفتم، فقه اهل بیت رو گرفتم و در چارچوب اونم فقط میخوام قضاوت بکنم، یک قدم اون وسط نمیرم. میگن این فرق دارد با اون مورد، این با لذا این تهافت احساس نکنید که چطور اونجا حتی زیر بار مشهد متجزی نرفت، اینجا بگید مقلدم باشد مانع این ندارد، میخوان بگن این مطلب فرق میکند. عرض محضرتون که بل حکینا ذالک عن بعضن، اینو از برخی هم حکایت کردیم و خصوصا مع عدم المجتهد المطلق، مخصوصا اگر مجتهد مطلقی هم در کار نباشه، مثلا اونجا وجود نداشته باشه، او عدم امکان الوصول الیه، یا اینکه ممکن نباشد ما به او برسیم، مثلا شهر دیگه ای است ما دسترسی بهش نداریم، و عدم امکان رفع النزاع و القتال به صلح و نحوه، این هم نکته دیگه است که قبلا اشاره کردم، چون وقتمون تمام شده فقط عبوری رد میشم، و اون این که قبلا هم گفتیم که حواستون باشد ما میگیم قضاوت حق نداره بکنه، اما صلح و مصالحه و آشتی برقرار کردن و کت خدا منشی و بزرگتر، این خیلی کار خوبیه، خیلی کار خوبه، اصلاح ذات البین مورد دستور به همه هم دستور داده شده که اصلاح بکند، اختلافات رو برطرف بکند، دقت بکند، خیلی کارهای خوبی است. قضاوت شرعی حق نداره بکنه، اما این کارها همه کارهای بسیار خوبی است که انجام بشود. و همچنین عدم امکان رفع نزاع و قتال، قتال هم شده، عدم رفع نزاع و قتال به واسطه صلح و غیر صلح آشتی برقرار بکند. هیچ کدوم از اینا نباشد، فقط و فقط نیاز به قضاوت باشد. مقلدی است در چارچوب فتوای مجتهدش این کارو بکنه، بگیم مانع نداره، فلاحظ برو کتاب القضاء ما رو ملاحظه کن، فانه قد ذكرنا هناك ايضا جمله من المسائل المتعلقه بالقضاء وبالفتوى وغيرهما مضافا الى المسائل المذكوره في مبانها، که دیگه بماند. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از فردا هم روزه همسایه ما شروع میشه، نمیشه درس بشه.